به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. تنها 30 دقیقه دیگر به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز 28 تیر ماه باقی مونده. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همچنان روی همین طول موج با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید. و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه امنیت یا برای همه است یا برای هیچ کس، گفت در صورت به خطر افتادن امنیت ملت ایران هیچ اقدام دفاعی دور از انتظار نخواهد بود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، علی اکبر جوانفکر در گفتگو با شبکه تلویزیونی راشا تودی رفتار کشورهای غربی در تحریم ایران را غیرقانونی دانست. رئیس سازمان بنادر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی تمامی مسئولیت پوشش بیمه‌ای کشتی‌هایی را که وارد آب‌های ایران شوند بر عهده خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، عطاالله صدر، رئیس سازمان بنادر ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است این تدبیر برای مقابله با ممنوعیت بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران توسط اتحادیه اروپا اتخاذ شده است. طبق تحریم‌های اتحادیه اروپا از 11 تیر 1391 شرکت‌های بیمه‌گر اروپایی اجازه بیمه کردن نفتکش‌های حامل نفت ایران را ندارند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه از کشف یک حمله جاسوسی اینترنتی در حال پیشرفت توسط کارشناسان امنیتی خبر داد که برخی کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران را هدف قرار داده است. کارشناسان شرکت‌های سازنده نرم‌افزارهای امنیتی اینترنتی می‌گویند ویروس جاسوسی اینترنتی جدیدی به نام تروجان مهدی کشف شده است که در آن برای اولین بار از ابزار ارتباطی نوشته شده به زبان فارسی استفاده شده است. به گفته این کارشناسان، ویروس جاسوسی مهدی که از 8 ماه قبل فعال شده، تا کنون بیش از 800 کامپیوتر را آلوده کرده است که از این تعداد نزدیک به 400 کامپیوتر در ایران بوده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید فقط 20% از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس مجلس نهم در این حال از مسئولان اقتصادی خواست دلایل و ریشه‌های دیگر بروز مشکلات اقتصادی را ریشه‌یابی و بررسی کنند. آقای لاریجانی مشکل کمبود نقدینگی در بخش صنعت ایران را قابل پیش بینی توصیف کرد که به گفته او امکان رفع آن وجود داشته است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، شامگاه سه‌شنبه در مراسم بدرقه ورزشکاران اعزامی به المپیک 2012 لندن به طور سرزده شرکت کرد و دستور داد هدیه‌ای که قرار است به اعضای کاروان اعزامی پرداخت شود دو برابر شود. رئیس جمهوری ایران از غیبت تیم‌های ملی والیبال و بسکتبال جمهوری اسلامی در المپیک ابراز ناراحتی کرد و آنان را شایسته حضور در این رقابت‌ها دانست.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. علی اشرف نوری، معاون سیاسی سپاه پاسداران، گفت دشمنان انقلاب اسلامی ایران برای ایجاد نارضایتی در جامعه و بهره برداری از آن در انتخابات 92 بر روی بی‌ثبات‌سازی اقتصادی سرمایه‌گذاری کردند. دو روز پیش از آن حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، گفته بود دشمنان سعی دارند گرانی‌ها و ناکارآمدی‌ها در کشور را به گردن رهبر جمهوری اسلامی بیندازند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اشرف نوری، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در سخنان خود در مورد سرمایه‌گذاری دشمنان بر روی بی‌ثبات‌سازی اقتصادی ایران، آنچه که هر نوع تنش و بی‌ثباتی در بازار نامید را حرکت در مسیر و بازی در پازل دشمن ارزیابی کرد. این مقام سپاه پاسداران تحریم‌های کنونی علیه ایران به خاطر برنامه اتمی بحث‌برانگیزش را آخرین تیر در ترکش دشمنان انقلاب اسلامی نامید. به یفسود، تنها امید دشمنان به تحریم‌های به اصطلاح فلج کننده است که آقای اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، رسماً آن را اعلام کرد تا شاید بتوانند با فشار اقتصادی و از بین بردن آستانه تحمل مردم آنها را وادار به اردوکشی خیابانی همچون فتنه 88 کنند. علی اشرف نوری در سخنان خود نتیجه گیری کرد که به گفته او دشمنان می کوشند نتیجه مد نظر خود را در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورند و از جریانهای سیاسی داخل کشور خواست مراقب باشند و به گفته او به گونه ای عمل نکنند که دشمن را در تحقق خواسته خود امیدوار کنند. اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در ترکیه:
جمهوری اسلامی همیشه تا حالا تلاش کرده که مشکلات خودش رو در واقع منتسب بکنه به دشمنان موهوم یا واقعی که وجود داره و از این نظر از خودش سلب مسئولیت کنه. تا اینجای قضیه خب خیلی مسئله عجیبی نیست و این مسئله آشنا هستش، اما اون چیزی که عجیبه به نظر من اینه که یک مقام امنیتی و نظامی میاد تو این زمینه سال نظر میکنه. این شاید معنیش این باشه که حاکمیت و سران حاکمیت از حل و فصل مسائل اقتصادی و سیاسی که گریبانگیرشون هست ناکام موندن و ناامید هستن، بنابراین تلاش دارن میکنن که یک مسئله سیاسی و احتمالاً اقتصادی اجتماعی رو به یک مسئله امنیتی تغییر بدن و میدان بازی رو عوض بکنن. چنین تغییر بازی و تاکتیکی به اونها امکان میده که بتونن هم برخورد خودشون رو با نیروهای سیاسی توجیه بکنن و هم که افتار خودشون رو و احتمالاً سرکوبی رو که دارن مردم رو و از جریانهای سیاسی رو از اون در واقع برحذر میدونن بتونن توجیه بکنن.
معاون سیاسی سپاه پاسداران همچنین به آنچه برخی جریانهای سیاسی نامید هشدار داد و گفت اگر این جریانها همچون اصحاب فتنه بار دیگر بخواهند آزمون خود را تکرار کنند، ملت پاسخهای کوبنده خود را در عرصه مختلف از جمله در انتخابات سال 92 به آنها خواهد داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز روز یکشنبه دشمنان را متهم کرد که به گفته او سعی دارند گرانی ها و ناکارآمدی ها در کشور را به گردن رهبر جمهوری اسلامی بیاندازند. نظر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در ترکیه را در مورد سخنان وزیر اطلاعات می‌پرسم.
در هرم سیاسی اجتماعی ایران به تعبیر خودشون فصل خطاب همیشه رهبری هستش و این مقام رهبریه که دوباره با انتخابات مشکوک گذشته در واقع مسئولیت همه اون چیزی که در ایران می‌گذره مستقیما به عهده گرفته. ایشون از انتخاب آقای احمدی نژاد به شدت ابراز شادمانی کرد و تمام سرمایه سیاسی و جایگاه خودش رو در گره این قرار داد که این انتخاب با اون جریان‌های مشکوکی پشت سرش بود به نتیجه برسه و به جلو بره. طبیعی هستش که همه چین استنباطی رو دارن که هر اتفاقی تو ایران بیفته حتی در تحلیل مسائل اقتصادی مسئولیتش با مقام رهبری هستش. اما این که آقای مصلحی داره چنین مسئله‌ای رو مطرح می‌کنه، این نشون دهنده اینه که برخلاف هیاهویی که مثلا فرض کنید آقای احمدی نژاد یا سران دیگه حکومت میکنن که فشارهای سیاسی و تحریم‌هایی که غرب روی ایران گذاشته نتیجه نداده، به نظر میرسه که نتیجه داده و حکومت نه تنها نگران این مسئله است بلکه این که حکومت اساساً امکان حل و فصل این مسائل رو نداره، بنابراین داره خودش آماده میکنه که توجیه بکنه که این مشکلات مثلا فرض کنید که به مقام رهبری مربوط نمیشه.
حیدر مصلحی همچنین گفته است که ارائه تصویری یأس‌آلود و اسفبار از وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران با استفاده از برخی مشکلات اقتصادی در دستور کار دشمنان قرار دارد. پیش از این نیز محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانه‌ها درباره پرداختن به اثرات تحریم‌ها هشدار داده بود. به دلیل تحریم‌ها و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت و از جمله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بهای کالاهای اساسی و اقلام خوراکی با افزایش چشمگیری همراه بوده است، به طوری که شماری از مسئولان نیز از این وضعیت انتقاد کردند. در این حال گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری حاکی از افزایش اعتراض‌های صنفی کارگران نسبت به اخراج‌ها، پرداخت نشدن حقوق و سایر مشکلاتی است که به آنها دچار شده‌اند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید. اما نظر شما در این مورد چیست؟ به نظر شما چرا مقامات جمهوری اسلامی دشمنان را مسئول گرانی و دیگر ناکارآمدی‌ها در ایران می‌دونند؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با ما تماس بگیرید. 20420221122112 شماره پیامگیر ما هست و 20420603874150 شماره پیامگیر ما. میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مراجعه کنید و نظراتتون رو در مورد مطالب روز در اونجا ثبت کنید. در حالی که درگیری‌ها در سوریه ادامه دارد و مخالفان حکومت سوریه می‌گویند کنترل حومه دمشق را در دست گرفتند، گفتگوهای بین‌المللی برای توافق بر سر قطعنامه‌ای جهت حل بحران سوریه بی‌نتیجه مانده است. بحرانی که نتیجه آن تاکنون بیش از 110 هزار پناهنده به عراق، اردن، لبنان و ترکیه و به گفته مخالفان بیش از 16 هزار کشته بوده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در حالی که خشونت‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد و درگیری‌ها به دمشق پایتخت این کشور رسیده، جامعه جهانی در تلاش است تا راه حلی برای بحران سوریه بیابد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد که به چین سفر کرده، روز سه‌شنبه درباره افزایش خشونت‌ها در سوریه هشدار داد. دبیرکل سازمان ملل پیش از سفرش به چین خواستار اقدام جمعی و قاطع جامعه بین المللی برای پایان خونریزی‌ها در سوریه شده بود. از سوی دیگر کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه هم به مسکو رفته تا با رهبران روسیه درباره بحران سوریه گفتگو کند. همزمان دفتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده که این کشور همچنان بر حل بحران سوریه از راه‌های دیپلماتیک تاکید دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در دیدار روز سه‌شنبه‌اش با کوفی انان گفت: آقای لاوروف گفت روسیه طرح صلح کوفی انان و قطعنامه سازمان ملل درباره مأموریت ناظران بین المللی در سوریه را تنها راه حل مناسب برای بحران این کشور می‌داند و از آن حمایت می‌کند. از سوی دیگر ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه گفت: آقای هیگ گفت وضعیت در سوریه وخیم است و بریتانیا به حمایت مسالمت‌آمیز از اپوزیسیون و افزایش تحریم‌ها علیه حکومت سوریه ادامه می‌دهد. آمریکا و کشورهای غربی میگویند حکومت سوریه مشروعیتش را از دست داده و بشار اسد باید از قدرت کناره‌گیری کند، اما روسیه، چین و ایران مخالف کناره‌گیری بشار اسد هستند. کوفی انان قبل از سفرش به روسیه به ایران هم سفر کرده و تاکید کرده بود که ایران باید بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. ایران هم بار دیگر از آمادگیش برای حل بحران سوریه خبر داد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت:
خب نقش جمهوری اسلامی ایران در حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای نقش انکارناپذیریه. در بحث سوریه هم ما تمام تلاشمون رو برای برقراری ثبات و امنیت تا الان دنبال کردیم و آمادگی داریم از ظرفیت‌های خودمون برای این کار استفاده کنیم.
آقای مهمانپرست همچنین کشورهای غربی را به دخالت در امور داخلی سوریه و حمایت از گروه‌های مسلح برای ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از مخالفان مسلح بشار اسد گزارش داده که ارتش آزاد سوریه عملیاتی گسترده را با نام آتشفشان دمشق زلزله سوریه آغاز کرده که همه مراکز امنیتی و نظامی را هدف قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، درگیری‌های سوریه به حومه دمشق پایتخت این کشور رسیده و نیروهای دولتی برای مقابله با مخالفان در دمشق از توپ، تانک و هلیکوپتر استفاده کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز چهارشنبه نشستی برگزار کند و به بررسی پیشنویس قطعنامه درباره سوریه بپردازد. در پیشنویسی که کشورهای غربی تهیه کردند برای رژیم بشار اسد، ضرب العجلی تعیین شده تا از استفاده از سلاح‌های سنگین در شهرها دست بکشد و در غیر این صورت تحریم‌های بیشتری علیه این کشور اعمال خواهد شد. اما روسیه گفته مخالف تحریم‌های شدیدتر علیه سوریه است و در صورت طرح این پیشنویس آن را وتو خواهد کرد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد را شنیدید. آیا پرداخت ارز به مسافران عازم خارج از کشور قطع خواهد شد؟ در طرحی که مجلس شورای اسلامی تهیه کرده، قرار است پرداخت ارز به مسافران بسیار محدود و حتی در مواردی کاملا قطع شود. میزان پرداخت ارز مسافرتی به مسافران خارج از کشور با نرخ‌های دولتی در ماه‌های گذشته بسیار متغیر بوده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه 27 تیر ماه به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران از طرح حذف ارز مسافرتی با نرخ دولتی خبر داد. در صورت تصویب این طرح، مسافران خارج از کشور باید ارز مورد نیاز خود را به قیمت آزاد تهیه کنند. ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده است که طرح حذف ارز مسافرتی در ایران در قالب بسته اقتصادی مجلس برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور ارائه خواهد شد. برابر آماری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده است، سالانه بیش از 10 میلیارد دلار به عنوان ارز مسافرتی از ایران خارج می شود که به گفته آقای فتحی‌پور هیچ توجیه اقتصادی ندارد. در ایران تا سال گذشته هر مسافر عازم خارج از کشور می توانست تا سقف 1500 دلار یا معادل آن ارز به نرخ رسمی دولتی دریافت کند. اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 90 و در 4 ماهه سال جاری سیاست‌های متغیری در این زمینه داشته است. برابر سایت رسمی بانک مرکزی، این بانک در سال 90 دست کم 10 بخشنامه درباره ارز مسافرتی صادر کرده است. آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این مورد در سایت رسمی این بانک در 5 فروردین ماه امسال بود که بر اساس آن کشورهای هدف مسافرت به 3 گروه تقسیم شدند که هر مسافری بسته به مقصد سفر معادل 400 هزار و یا 1500 دلار ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کند. دیگر مسافران کشورهای خارجی که از راه‌های آبی و یا خشکی ایران را ترک می‌کنند، حق دریافت 400 دلار ارز مسافرتی دارند. حال چنانچه طرح حذف ارز مسافرتی مجلس به تصویب نهایی برسد، مبلغ ارز مسافرتی باز هم کمتر و یا حتی قطع خواهد شد. جمهوری اسلامی به رغم درآمدی حدوداً 100 میلیارد دلاری از محل فروش نفت در سالهای گذشته، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و به ویژه تحریم‌های مالی و بانکی و عدم دریافت بهای نفت با ارزهای معتبر، با تنگناهای ارزی شدیدی روبرو شده است. پیش‌بینی می‌شود که این تنگناها اکنون با تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا و چندین خریدار مهم نفت ایران باز هم بیشتر شود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار را شنیدید. معاون سیاسی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت دشمنان انقلاب اسلامی برای ایجاد نارضایتی و بهره برداری از آن در انتخابات سال آینده بر روی بی‌سوادسازی اقتصادی سرمایه گذاری کردند. دو روز پیش از آن حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم گفته بود دشمنان سعی دارند گرانی‌ها و ناکارآمدی‌ها در کشور را به گردن رهبر جمهوری اسلامی بیندازند. اما به نظر شما چرا مقامات جمهوری اسلامی دشمنان را مسئول گرانی و دیگر ناکارآمدی ها در ایران می دانند؟ نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست و 2420-603-8741-50 شماره پیامک گیر ما. می تونید برای ما ایمیل هم بفرستید: info@radiofarda.com.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده تا ما رو در جریان عناوین مهمترین خبرهای روزنامه‌های صبح تهران قرار بده. آقای رفیع‌زاده، روزنامه تهران امروز گویا هشدار معاون سیاسی سپاه رو درباره احتمال آغاز دور تازه‌ای از اعتراضات منتشر کرده. در مورد جزئیات این خبر برای ما میگید؟
بله، روزنامه تهران امروز گزارش داده که علی اشرف نوری معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته که با این تحریم‌هایی که اخیراً علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده، هدف این کشورهای تحریم کننده این هست که جمهوری اسلامی رو از لحاظ اقتصادی فلج بکنن و با فشار اقتصادی آستانه تحمل مردم رو پایین بیارن و مردم رو وادار به اعتراضاتی همچون اعتراضات سال 88 بکنن. البته ایشون از اصطلاح اعتراض استفاده نکرده و اون رو فتنه 88 نامید. آقای علی اشرف نوری در این حال گفته هر گونه تنش در بازی در پازل دشمن هست، چرا که دشمنان هدفشون این بار این هست که ناکارآمدی اقتصادی رو عامل اعتراضات در ایران قرار بدن. و البته ایشون هشدار داده به همه کسانی که ممکن هست در فکر اعتراضات گسترده در خیابان‌ها بر علیه وضعیت اقتصادی باشند، گفته که ما پاسخ کوبنده‌ای به اونها خواهیم داد. روزنامه کیهان هم همزمان اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری رو درباره خود سپاه پاسداران منتشر کرده و اختلافاتی که اخیراً برخی از مقام‌های سپاه در این باره صحبت کردن، ایشون گفته ما باید به گزینش بیشتر توجه بکنیم و هر کسی رو اجازه ندیم که وارد سپاه پاسداران بشه. چند روز پیش آقای علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اعلام کرد که برخی از سرداران سپاه در جریان اعتراضات سال 88 از آقای خامنه‌ای برای سرکوب اعتراضات حمایت نکردند.
گویا سالگرد اعتراضات به طور کامل مطبوعات ایران رو تسخیر کرده. آیا هیچ اشاره مجددی شده به بحث درگذشت قربانیان بازداشتگاه کهریزک، مسئله‌ای که در یکی دو روز گذشته روزنامه‌ها در ایران اون رو پیگیری کردن؟
امروز روزنامه ملت ما که عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، جزو مدیران این روزنامه هست، خبری در این باره منتشر کرده و نوشته که سالگرد درگذشت قربانی میان کهریزک پنجشنبه در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران برگزار خواهد شد. این اولین بار هست که پیش از برگزاری چنین مراسمی در ماه‌های اخیر خبرش در یکی از روزنامه‌های رسمی در ایران منتشر میشه و البته روزنامه ملت ما تاکید کرده که هنوز قاضی متهم در این پرونده که یکی از اونها آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران هست محاکمه نشدن و این روزنامه نوشته که افکار عمومی بعد از 3 سال منتظرن که ببینن قوه قضاییه سرانجام چه کار خواهد کرد.
آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که روزنامه جامع جمع هم گزارشی اختصاصی داده در مورد جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها. از جزئیات این گزارش برای ما میگید؟
روزنامه جامع جمع در این گزارش اشاره کرده که متقاضیان بسیاری که فوق لیسانس و دکترا دارن برای ورود به هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها با هفت خوان مواجه هستند و وزارت علوم به ویژه از زمانی که آقای کامران دانشجو بر صدر اون نشسته بسیار دشوار کرده کار ورود به دانشگاه ها رو. اما این روزنامه اشاره کرده که اخیراً فاش شده که یکی از معاونان آقای دانشجو دختر خودش رو که به تازگی فوق لیسانس گرفته از دانشگاه آزاد به عنوان استاد در دانشگاه علم و صنعت استخدام کرده و این نکته مهمی هست که روزنامه جامع جمع در این گزارش اون رو فاش کرده و البته این روزنامه یادآوری کرده که در تماسی که با مقام‌های مختلف داشته از جمله مسئولان دانشگاه علم و صنعت این خبر تایید شده، اما اونها از استخدام دختر معاون وزیر دفاع هم کردن.
آقای رفیع‌زاده، در سایت‌های خبری اخباری منتشر شده در مورد ادامه اعدام‌ها در ایران. آیا رسانه‌ها در ایران به این موضوع پرداختن؟
روزنامه خراسان امروز خبر اعدام 3 نفر رو به اتهام قاچاق مواد مخدر در قزوین منتشر کرده و از قول اسماعیل صادقی دادستان قزوین نوشته که این 3 نفر صبح سه‌شنبه در قزوین اعدام شدن. ایشون اسامی متهمانی رو که اعدام شدن اعلام نکرده، اما اتهام اونها رو قاچاق مواد مخدر ذکر کرده. در این حال روز گذشته هم روزنامه ها خبر داده بودن که 3 نفر در زندان کرمان به اتهام تجاوز به عنف اعدام شدن. البته روزنامه های روز گذشته هم، یعنی روز سه‌شنبه هم، جزئیات این اعدام ها و اسامی اعدام شدگان رو منتشر نکرده بودن.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. ساعت 8:22 و 55 ثانیه صبح چهارشنبه 28 تیر ماه 1391. صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم، با این امید که با خبرها و گزارش‌های امروزمون تونسته باشیم آغاز روزی پر از انرژی و اطلاعات تازه رو براتون رقم زده باشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا رو میشنویم.
صبح بخیر، روز و روزگار به کام. شنونده ی رادیو فردا هستین و آخر این قصه، البته منظورم فقط قصه صبحانه با خبره. بله، آخر این قصه نوبت وبلاگ رادیویی پارانویا است. همراه من توماج تاهباز گپی میزنیم مثل هر روز از پارانویاهای خودمون و از مال دیگرون. قصه تو قصه شد خلاص. در ادامه قصه دیروز اگه شنیدین، وگرنه هم که هیچ، فکر کنین این یه قصه جدید. خلاصش هم اینه که بنده یهویی از عالم ناپیدا صاحب یه کارخونه چوببری شدم که رئیسش و هیئت مدیرش و همه کارش خودمم. البته تعداد زیادی آدمم دارن توش کار میکنن، ولی در قدر قدرتی من هیچ کس نباید شک کنه. از قضا اوضاع تجارت چوب کارخونه این جانب سخت قمر در عقرب شده. منم که به ندرت از دفتر شخصیم بیرون میرم، خبر ندارم تو اتاقای دیگه چه خبره. خوب بد کلا خبر ندارم. البته این دوستای بسیار نزدیکم میگن همه چی مرتبه و کارخونه امن و امانه. فقط نمیدونم چرا مشتریا هی دارن ته میکشن. البته دوست دیگه ای از هیئت مدیره میگه دلیلش جنس چوب ما نیست، بلکه دلیلش دشمنی همه شرکتای دیگه با شخص منه، با شخص بنده. دوستای نزدیک هیئت مدیره که البته همشون رو خودم انتخاب کردم، معتقدن بدون مدیریت من این کارخونه چوببری کنفیکون میشه. فقط من نمیدونم چرا ملت از کارخونه های دیگه چوب میخره. علاوه بر اون نمیفهمم بعد از این همه سال چرا هنوز میز و صندلی و کمد و مابقی اسباب اساسیه چوبی رو باید از شرکت های دیگه خرید. یکی از اعضای هیئت مدیره میگه هدف همه شرکت های دیگه رقیب و اصلا شرکت های به ظاهر دوستم اینه که از محبوبیت من تو کارخونه کمتر بشه و ملت فکر کنه که من بهترین مدیر تمام تاریخ نیستم. تصمیم گرفتم بخشنامه صادر کنم که تمام جنگلا رو آتیش بزنن. اگه کسی از ما چوب نخره، پس اصلا بهتره هیچ جنگلی باقی نمونه دیگه. شما چی فکر میکنی؟ حتما با من هم عقیده این. اعضای هیئت مدیره هم همین رو میگن. میگن که تقریبا تمام شنونده ها با من هم عقیده هن. افتادم این روزا به قصه گویی. فکر کنم در وصف خودمه که این آهنگ سروده شده. از سینا حجازی، ترانه شاه دیوونه ها. خونکی مثل دمدمای بهار، خونکی مثل نم نم بارون، خونکی مثل بسنی خوردن پتپه زهر داغ تا بسون، تطقی مثل میوه نوبه، مثل انگور مست شهری و تطقی مثل اولین بوسه، عشق من عشق اول آخر، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سواراتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشک خاص نگاراتن، تشنه یه پک شراب، تشنه ام، تشنه یه جرع سراب، تشنه ام، مثل رخت روی تناب، تشنه یه تشنه خراب خراب، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سواراتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشک خاص نگاراتن. چار ستون دلم مثل چوب خدا صدا میدم، عشق من بی لبای تو دهنم مزه عشق پشت پا میدم، هنوزم ذره ذره های تنم با جبه پیش پا قیام کنم، مجه هم روه روت صف میکشن که به نوبت به سلام کنم، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سواراتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی، همه گنجشک خاص نگاراتن، شاه دیوونه های زنجیری، شاه را صف به صف سواراتن، رنگ با رنگ حوز نقاشی.
قشی همه گنجشگاه خاصه دارتن بقلم کن بهم شرح بده به سؤال شبم جواب بده حبس پرتقل کشت منو به منم حق انتخاب بده مثل یه گل برفابم کن نفست مثل خواب من گرمه تا سرم روی سینه های تای خاطر جم بالشم نرمه شاه دیوونه های زنجیری شاه را صف به صف سوارتن رنگ با رنگ حوز نقاشی همه گنجشگاه خاص گارتن شاه دیوونه های زنجیری شاه را صف به صف سوارتن رنگ با رنگ حوز نقاشی همه گنجشگاه خاص گارتن شاه دیوونه های زنجیری شاه را صف به صف سوارتن رنگ با رنگ حوز نقاشی همه گنجشگاه